آره جسمار یکی اسفند 90
این مغایرت اولو گفته هم دارم من از شما قرار بود عبارت از آقای خویی من بدی برای مغایرت دوم مغایرت دوم
آلت و زل آلت بدونی
کو عبارت
اصل معتبر اصل معتبر با اون انشاء
دو تا عبارت ما میخوام یکی مغایرت بله بله
من نهایی مذکور شده آه
ولی امام رضوان الله تعالی زیلو داره یعنی تلاش کرده
یعنی مسبب و مسبب
حالا قرار شد پنجشنبه من وقت بدم دیگه پنجشنبه ببینیم نه خود دیگه با احمد گفت آقایون گفتن تعطیلات
من میگم فردا تعطیلات بیایم دیگه ما
فردا چی چن اطلاع میدم به تو اطلاع میدم
دیگه در بودم شما نمی شما افراد ماهیات رو ما انواع ماهیات رو افراد بدونید
والا که
افراد خارجی افراد خارجی هم میره
نه
چرا شما نگاه میدید تو افراد ماهیات نه اصلا عبور هم افراد ماهیات هم افراد
خارجی های مختلف نه میشه نه
بعد چرا
خلاف بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین کتابم آقا کتابم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد و آل محمد
سوزا مثل امروز نبود هر کس صد درصد معتقد به مبارزه نبود زیر فشارها و تهدیدهای مقدس نماها از میدان به در میرفت ترویج تفکر شاه سایه خدا در مقابل توپ و تانک داد و اینکه ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جهاد و خون مسئولین را چه کسی میدهد و از همه شکننده تر شعار گمراه‌کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران انقلاب دیگر مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمیشد با نصیحت و مبارزه مرزی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت تنها راه حل مبارزه و ایثار خون بود خداوند وسیلهاش را آماده نمود علما و روحانیت متعهد سینه را برای مبارزه با هر تیر زهرآگینی که به طرف اسلام شلیک میشد آماده نمودند و به مصلحت عشق آمدند اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد رقم خورد در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر پناهین بود مقابله را آسان می نمود بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس معابی و تهجر بود گلوله زخم زبان و نفاق و دروغی بود که هزار بار بیشتر از باروت سرب جگر و جان را می سوزاند در آن زمان روزی نبود که حادثه‌ای نباشد حیاتی پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت‌ها متوسل شدند حتی نسبت تارک الصلات و کمونیسم به عامل انگلیس و افرادی که هدایت مبارزه را به عهده داشتند می‌دادند به امام تو قوم گفتند کمونیستشون با شاه می‌جنگه شاه با کمونیستا می‌جنگه بعد ما هم کمونیست واقعا روحانیت اصیل در تنهایی بسارت خون می‌گرید چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی میخواهند ایده دیانت و اسلام را برکنند بگذارم و زائقه ها را میشنجون تحت
نفسی شد اللهم صل علی
محمد و آل محمد
ولی انصافا سنت حسنه ایه یعنی برگشت به فرمایشات حضرت امام و استفاده از نکات ارزشمندی که اشاره می‌فرمان تذکرات ارزشمندی داره بالاخره حالا من انشاءالله توفیق بده بیشتر بتونیم استفاده بکنیم غیر ماه بهمن یعنی چی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم خب بحث ما سروران مکرم، بحث ما به اینجا رسید که امام، رفتیم سراغ امام. بله، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بله، امام واقعا مجدد فلسفه اسلامی و معارف نورانی قرآنی و ذخایر الهی، الحمدلله. از محضر شریف شما که ایشان علامه طباطبایی تعبیری داشتن درباره اصل واقعیت که این معلوم فطری، می‌خواستیم به این بداهت اصل واقعیت رو بر اساس این تعبیر حضرت علامه تبیین کنیم. عبارتی را از استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی داشتیم، عبارتی را از استاد بزرگوار حضرت آیت الله مصباح داشتیم، بلکه عباراتی را در ذیل عبارات حضرت مصباح فرمایشات شاگرد بزرگوارشون استاد بزرگوار جناب آقای فیاضی را هم اشاره کردیم. و سرجمع مطلب، تا الان این مشکل رو ما حداقل بر مبنای علامه طباطبایی داریم که علامه طباطبایی اولا قضیه یتعلق به تصدیق را قضیه امتناع اجتماع نقیضین میدانه، اولا قضیه یتعلق به تصدیق این قضیه. از این طرف ما هر گونه استدلال دیگری برای بداهت اصل واقعیت در نظر بگیریم، هر گونه تعبیر دیگری بخوایم داشته باشیم، باید برگرده به تصدیقی که اون تصدیق متوقف به تعبیر علامه طباطبایی به تصدیق به امتناع اجتماع نقیزه. بنابراین چطوری ما استدلالی بکنیم، حالا چه از نوع حمل اولی، چه از نوع حمل شایع، چه از نوع در واقع این استدلالات خلفی که اثبات انکارش مستلزم اثباتشه، حالا هر طور بخوایم اینا رو تقریر کنیم، هر طور ما بخوایم این نوع استدلالات رو تقریر کنیم، اگر استدلالن اینا باید متوقف باشن بر اصل امتناع اجتماع نقیزه بر اساس مبنای علام. خب اینو چطوری جمع کنیم؟ با ببینیم مطلب فرمایش آقای طباطبایی، اون معلوم فطری که ایشون بیان کردن به کجا میرسه. ما برای این که مطلب رو بتونیم با مبنای حضرت علامه تقریر کنیم، یک نکته دیگری را که جلسات گذشته من جلسه اول ورود به این بحث یه 3 تا 4 تا مطلب رو آدرس دادم، گفتم به تدریج ما اینا رو تبیین میکنیم تا بتونیم جمع بندی کنیم و نظر علامه رو به دست بیاریم. مطلب دیگری که ما توی اون جلسه بررسیش قرار شد بکنیم که الان نوبتش رسیده اینه، یعنی همین مطلبی که عرض کردم، نسبت بین اصل واقعیت و اصل امتناع اجتماع نقیزه. اگر بتونیم نسبت بین این دوتا را حداقل با مبنای حضرت علامه طباطبایی تا حدودی تبیین کنیم و توضیح بدیم، بعد معلوم میشه بداهت اصل واقعیت جایگاهش و در واقع سرش، سر بداهتش از نظر آقای طباطبایی باید به کجا برگرده. برای مقدمه ورود این به این بحث، همونطور که قبلا اشاره کردم، استاد بزرگوار آیت الله جوادی در رحیق جلد 2 صفحه 69 اشاره 7 دارن. حالا مقدمه این بررسی رو با این شروع کنیم. میفرمان از اصل عدم تناقض به عنوان اول الاوائل و اصلی که هرگز قابل اثبات یا انکار نیست و حتی اولی بودن آن در ظرف ادعا نیز نگنجیده و فائق بر آن است یاد شد. چون تو متن حالا توضیحاتی دادن از زبان ملا صدرا و دیگر آقایون فلاسفه و بعدم عبارات بهمنیار رو که بعدن هم بهش اشاره میکنن توضیحاتی دادن، که اصل امتناع اجتماعی نقیزه اینو اینا اول الاوائل میدن. علامه هم همینطوره. حالا ما اینو اشاره میکنیم برای رسیدن به این مسئله. ایشون میفرماد آنچه اینک مطرح میشود این است که مبدأ عدم تناقض اول الاوائل نیست، بلکه اول الاوائل اصل واقعیت است که موضوع فلسفه میباشد. حالا در بعدم استدلالی دارم برای این مطلب. در ظرف انکار امتناع اجتماعی نقیزه این از واقعیت انکار خبر داده می شود، یعنی آنچه از انکار اجتماعی نقیزه این لازم میاد همان انکار اصل واقعیت است و اصل واقعیت هرگز قابل انکار نیست. بیانیشون اینه که اگر کسی امتناع اجتماعی نقیزه اینو انکار کنه واقعا انکار کرده. پس باز انکار اجتماع نقیزه این کرده اما انکار واقعیت نکرده، چون انکار کرده واقعا. اینطوره. بعدم یه ذیلی دارن که آن کس که اصل واقعیت را منکر است چون از انکار او سوال شود ناگزیر از واقعیت آن انکار سخن خواهد گفت، از این رو فرض انکار واقعیت مستحیل است. همین مطلبه. از فروع متفرع بر اصل واقعیت عدم اجتماع آن با لاواقعیت است که از آن با عنوان امتناع اجتماع نقیزه یاد می شود. حالا این هم داشته باشیم که پس اگر کسی واقعیت رو نتونست انکار کنه پس قبول داره که واقعیت و لاواقعیت جمع نمی شن، یعنی امتناع داره اجتماع واقعیت با لاواقعیت به نظرش. این فرمایش از تو استاد در اشاره هفتم در اشاره نهم تکمیل میشه. در اشاره نهم باز توضیح میدن که بهمنیار گفته که نسبت اول الاوائل، این عبارت بهمنیار هست، عبارت ملا صدام تو اسفار جلد 3 هست که نسبت اول الاوائل به قضایا نظیر نسبت واجب تعالی به موجودات خارجی است. چرا؟ چون اگر اول الاوائل برداشته بشه قضیه ای باقی نمیمانه. اون جمله بطل العلم من اصله که در عبارات های طباطبایی هم خوندیم قبلا، اصل اینه که ما که انه اگر بخواهیم علمی و تصدیقی داشته باشیم همه این تصدیقات متکیه به اصل امتناع. بعدم ایشون توضیح میدن که نه، ما در واقع حق بودن اول الاوائل را باید به اعتبار واقعیتی درست کنیم که اون واقعیت ازلیت و ابدیت داره. چون اون واقعیت ازلیت و ابدیت داره، حق بودن امتناع تناقض در واقع آبرو و سرمایه‌اش را از اون واقعیت ازلی و ابدی اخذ کرده. اینطوری. و لذا ایشون توضیح میدن که پس ما امتناع تناقض را براش نمیتونیم حقانیتی جدایی از حقانیت اصل واقعیت که ازلیت و ابدیت داره قائل بشیم. و نهایتا اینطوری جمع میشه فرمایش ایشون در اشاره هفتم و اشاره نهم، معطلش این میشه که ما اصل واقعیت رو به خاطر اینکه براش یک ضرورت ازلی داریم باید اول الاوائل بدانیم و امتناع تناقض را هم اگر براش حقانیتی قائلیم این حقانیت را از حقیت اون ضرورت ازلی اخذ کنیم. لذا ما اصل واقعیت رو اول الاوائل میدانیم. ما حصل تقریبا فرمایشات ایشون در اشاره هفتم و نهم این توضیحی که دارن. بعد هم چون اصل واقعیت یه ضرورت ازلی پیدا میکنه، اصل امتناع تناقض در واقع از فروع اوست، به خاطر اینکه وقتی نشد واقعیت رو انکار کرد در واقع نمیشد واقعیت رو با لاواقعیت جمع کرد. اینطوری که می فرماد این در واقع میشه از فروع اصل واقعیت. این ما اینجا نکته که می‌خواستیم یه بررسی بر اساس فرمایشات‌های طباطبایی در مورد صورت بگیره که آیا اصلاً این مقایسه درسته یا غلط. نه باید باز ما آدرسی دادیم، بله ما هم اینو توضیح بدیم، باز نکردیم، آدرسی دادیم، باید شرحی داده بشه که به اصطلاح اختلاف دوتا مشرب در بیاد. مرحوم آقای مطهری در اصول فلسفه، عنایت بفرمایید، یه عبارتی دارن در مقدمه مقاله هفتم که خونده شد و یه عبارت روشنتری دارن در ابتداء مقاله، مقاله هفتم. عبارت علامه اول در مقدمه مقاله هفتم رو توجه بکن، در خود مقاله هفتم علامه دارن ما هرگز تردید نداریم و نباید داشته باشیم در این که در نخستین گامی که می‌خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیا مواجه و سر و کار مواجه بوده و سر و کار ما با واقعیت هستی خواهد بود. یعنی اصل واقعیت را اثبات نموده و با غریزه غیر قابل دفع خود به جستجو و کنجکاوی از واقعیت‌های گوناگون خواهیم پرداخت. حالا انشاءالله میبینیم از نظرهای طباطبایی ما اگر واقعیت‌های گوناگون رو تعینات اصل واقعیت بدانیم، کنجکاوی ما و تلاش ما برای اثبات یا نفی به تعینات اصل واقعیت میخوره. خود اصل واقعیت را به تعبیر ایشون، تعبیرشون اینه، ما سر و کار ما با اصل واقعیت خواهد بود. تعبیر آیه طباطبایی. بعد جمع میکنن، به عبارت دیگر میدانیم واقعیتی هست. این تعابیر میدار دقیقا ما بعد باشون کار داریم و سپس به تولید و تکثیر این حقیقت که حقیقت‌های دیگری را به وجود می آورد، تعابیر را دقت بفرمایید، خواهیم پرداخت. حقیقت‌های دیگری را به وجود می آورد. از نظر آقای طباطبایی پس ما یه اصل واقعیتی هست داریم، یه تکثیر این اصل و تولید واقعیت‌های دیگه یا حقیقت‌های دیگه از این اصل. مرحوم آقای مطهری در توضیح این مطلب توضیح میدن این اصل همان اصلی است که در مقدمه به عنوان اصل اثبات واقعیت از آن یاد کردیم. این اصل اصلی است یقینی و قطعی و مورد قبول تمام اذهان بشری و نخستین نقطه‌ای است که فکر انسان در این سیر عقلایی به نام فلسفه که در پیش دارد آن را مبدا و آغاز حرکت خیش قرار می‌دهد. بعدم میگن که بله، هر فیلسوفی باید افکارش را از یک نقطه قطعی آغاز کنه و از یه جایی شروع کنه و او را اصل موضوع قرار بده. محققین و حکما به این نقطه برخوردن که یگانه اصلی که صلاحیت دارد مبدع و نقطه شروع فلسفه قرار گیرد همان اصل واقعیتی هست می باشد و اصلیست، دوباره میگن، یقینی و فطری و مورد تصدیق تمام اذهان بشری. که الان ما سر تحلیل این یقینی و فطری میخواییم بمداری مکانیزمشو در بیاریم. بذار برمیگردم به عبارات استادشون علامه. بعد میگن و حتی خود سوفسطی نیز بدون آن که توجه داشته باشد در حق ذهن خود به آن اعتراف دارد. بدون آن که توجه داشته باشد. بعدم شروع میکنن عبارات های استادشون رو، ما در نخستین لحظه‌ای که گریبان خیش را از چنگال مخالطات سفسطی خلاص میکنیم، از فطرت واقع بین خود استفاده میکنیم، خود را با واقعیت اشیا مواجه میبینیم و اذعان و تصدیق قطعی به این که واقعیتی هست را در نهایت وضوح و روشنی در ذهن خود میابیم. این توضیح توضیحات خوبیه، اینا نه بعدا باید درستش کنیم، نه انکار، نه اثبات، نه بحث وجدانیات، حالا اینو باید در بیاریم. عبارات آی طباطبایی همین هست که من عرض میکنم دیگه، چه تو نهایه چه تو متن اصول فلسفه. ما بالاخره الان دنبال فرمایش آی طباطبایی، یعنی خود را مواجه با همان چیزی میبینیم که هر کس با فطرت ساده بدون آن که توجهی به مقالطات داشته باشد خود را مواجه با آن میبیند. همانطور که در متن بیان شده، در نخستین گامی که میخواهیم فلان از خاموش کردن ترانه سبزه با واقعیت سر و کار داریم. پس از قبول این اصل، یعنی پس از اذعان و تصدیق به این که واقعیتی هست، در مرحله دوم سیر عقلانی خیش به دنبال این مطلب میرویم که مظاهر این واقعیت چیست. یعنی میدانیم، الان بذارید مطلب تموم بشه، میدانیم واقعیتی هست و سپس به تولید و تکثیر این حقیقت که حقیقت‌های دیگر را به وجود می‌آورد خواهیم پرداخت. بعد مرحوم آقای مطهری یه دو تا نکته رو اضافه می‌کنن که حالا یه بحثشون با مارکسیست‌هاست که این ثابت و متغیر نیست و اینو فعلا باش کاری نداریم، اون موقع لازم بوده. بعد نکته دوم رو که الان ما باش کار می‌کنیم مجدداً یادآوری می‌کنیم، این اصل کلی که نقطه شروع کنجکاوی فلسفی است پس از قبول اصل کلی امتناع تناقض است. حالا دعوا اینجاست که زیربنای جمیع افکار و اندیشه های بشری است و در سایر علوم عموما و در فلسفه خصوصا مورد استفاده است. خب این اصل پس از قبول اصل امتناع تناقضه، باز مورد تأکید ایشونه، به واسطه مبنای علامه، چون علامه تعبیرشون این بود که اول قضیه یتعلق به تصدیق اصل امتناع شما نقیزه. از این طرف علامه فرمودن تفکر فلسفی ما از اصل واقعیتی هست آغاز می شود، از اون طرف فرمودن اول و قضیه یتعلق به تصدیق اون اصله، لذا مرحوم آقای مطهری اینطوری میخواد جمع کنه. بعد این توضیحیست که در ابتداء این مقاله هفتم اومده در متن، برای اینکه ما بالاخره نظر حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه رو در این رابطه تبیین کنیم. ما چطور در بیان علامه از یک طرف آغاز تفکر فلسفی را از واقعیتی هست شروع میکنیم، بعد در برهان صدیقین علامه برای این واقعیتی هست ضرورت ازلی قائلیم، از این طرف اول و قضیت یتعلق به تصدیق را اصل امتناع میبینیم. چطوری جمع بکنیم؟ برای اینکه این مطلب جمع بشه، ما آدرسی را که جلسه گذشته به دوستان دادیم باید توضیحی دربارش داده بشه. آقای جوادی در واقع با این توضیح، با این توضیحاتی که دادیم، آقای جوادی قابل، یعنی قائل به امکان جمع اینها نیست و اول الاوائل را خوندیم دیگه، اینطوری تبیین کرده. منتها ما با همون فضای فرمایشاتشون اشکالی داشتیم که اگر شما بخواهید امتناع اصل واقعیت رو با یه استدلال خلفی، یه استدلال هر نوع استدلالی تبیین بکنید و اون استدلالات بعدی را متفرع بر، قطعا متفرع بر امتناع تناقض میدانید دیگه، حالا بفهمید. چون ایشون توضیحی که دادن و اشکالی که در رحیق به استادشون علامه طباطبایی گرفتن لأن الواقعیت نفسه، استدلال به حمله اولی بود و توضیحی که دادن همون بود که انکارش مستلزم اثباتشه. حالا میخوام ببینیم آقای جوادی رو که دیگه واضحه فرمایشه ایشون، ایشان جمع نمیتونه بکنه بین ضرورت ازلی اصل واقعیت و این که ما قائل بشیم که در واقع اصل امتناع تناقض اول و قضیت یتعلق به تصدیقه. ما برای این که این مطلب روشن بشه، ببینیم مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که بالاخره از یه طرف نقطه آغاز تفکر فلسفی را اصل واقعیتی هست به تبع استاد دونسته و از اصل واقعیتی است به تولید و تکثیر این اصل پرداخته. این واقعیتی هست وجود یا ماهیت؟ اگر وجوده، وجودات مباینه است یا وجود مقوله به تشکیکه؟ اگر وجوده، وجود علت، وجود معلول، وجود اینا همه میشن تعینات بفرمایید واقعیتی هست که او در واقع اینا رو تولید میکنه. از این طرف هم ایشون میفرماد اینو ما بعد از قبول امتناع اجتماع نقیزه ای. برای اینکه ما این مطلب واضح بشه چاره ای نداریم اون آدرسی رو که به دوستان دادیم توضیح بدیم فرمایش علامه را. ما البته حالا به طول عبارات مرحوم مطهری کار نداریم، شما حتما میخوانید، من اصل فرمایش های طباطبایی رو میخوام توضیح بدم. هست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همونطوری که در عبارت گفتیم حتما مراجعه کنید و ببینید، در مقابل این سوال ما را قرار میدن که اگر همه تصدیقات بدیهی و نظری ما متفرع بر اصل امتناع اجتماع نقیزینه، پس ما نباید تصور تصدیق بدیهی داشته باشیم، چون همه میشن نسبت به اصل امتناع اجتماع نقیزین نظری. علامه جوابی که به این سوال میده، جوابی که علامه به این سوال میده که من یه بخشی از عباراتاشو خوندم توضیحشو امروز میخوام عرض کنم، علامه جوابشون اینه که نسبتی که نظری به بدیهی داره با نسبتی که بدیهی و نظری با امتناع اجتماع نقیزین دارن فرق داره. اینو هم بذاروش دقت کنید. علامه میخواد بفرماد نسبت، ببینید ما تو سیستم عرض ذاتیمون می اومدیم می گفتیم موضوع هر علم علت العلل تصدیقات اون علم و لذا تفکیک علوم رو بر اساس سیستم عرض ذاتی به موضوع می دیدیم. می گفتیم موضوع در علم طبیعی یک قیدی داره که از با اون قید در واقع علت قضایای طبیعی است. موضوع در علم ریاضی یک قیدی داره که با اون قید علت تصدیقاتی است که بفرمایید در ریاضی است، در هندسه، در فیزیک، در حساب، در جانورشناسی، انسان شناسی، همه همینطوره. موضوع ما که علت در واقع همه تصدیقاته و مولد گزاره‌های علمه، و اگر اون موضوع با اون قید نبود اون گزاره‌ها در اون علم بفرمایید نمی آمد و متولد نمی شد، نقش چنین چیزی رو داره. ولذا اون موضوع یا باید بدیهی باشه یا باید اثباتش رو مثلا به عهده فلسفه اولا بذاریم، اون بحثایی که داشتیم با هم. موضوع فلسفه اولا که اصل بفرمایید واقعیت، در واقع مولد بقیه واقعیت هاست، هم تعبیری که آقای طباطبایی داشتن. چون موضوع ما یعنی اصل واقعیت تولید میکنه بقیه واقعیت ها را، اگر بدیهی نباشه، اونجا اینطوری بحث کردید دیگه، این علم نمیتونه در واقع علم اعم و اعلا باشه. اینطوری سیستم ما اینطوری بود. این سیستم یعنی سیستم ارجاع نظری به بدیهی، حالا چه بدیهی اولی چه بدیهی ثانوی. مثلا موضوع علم حساب را فلسفه اثبات میکنه، بعد از اثبات موضوع علم حساب من یه موضوعی دارم که اون موضوع با یه قیدی که فلسفه وجودش رو ثابت کرده میشه علت علل مسائل اون علم. این سیستم در واقع همینه، سیستم ارجاع بدیهیات نظریات به بدیهیات. علامه طباطبایی تو این فضا و تو این سیستم چون ملتزم به این مبناست، باید فرق بین نیازی را که علم فلسفه به موضوع خودش یعنی اصل واقعیت داره و نقطه اتکاء اصلی ما در فلسفه میشه اصل اثبات واقعیت و با بداهت اصل اثبات واقعیت میتونیم آغاز تفکر فلسفیمونو داشته باشیم، باید فرقش رو با اصل امتناع اجتماع نقیزین که اول و قضیت یتعلق به تصدیقه دبیر کنه. لذا ما اشکال مهمی که الان به فرمایش از آیت الله جوادی استادمون داریم اینه، شما که به سیستم عرض ذاتی معتقدید و از سیستم عرض ذاتی دفاع میکنید و نسبت در واقع بدیهیات به نظریات به بدیهیات را در سیستم گزاره‌های هر علم قبول کردید و تأیید کردید و ما در بحث‌های بعد مفصل اینا رو چیز میکنیم، چطور میایید اصل واقع اصل اثبات واقعیت را با اصل امتناع اجتماع نقیزه مقایسه میکنید؟ من اصل اثبات واقعیت رو نمیتونم مبدا تصدیقی سایر علوم قرار بدم، نمیتونم اصل اثبات واقعیت رو اصل اثبات واقعیت رو نمیتونم مبدا تصدیقی سایر علوم قرار بدم، فقط باید اصل اثبات واقعیت را مبدع تصدیقی فلسفه بدانه، چون اون موضوع فلسفه است. اصلا این سیستم عرض‌ذاتی را خراب میکنه. اصل اثبات واقعیت اگر بخواد نقش تولیدی در سایر علوم ایفا کنه خرابه. لذا ما میخوایم تا آخر اصرار داریم که ما با اصل اثبات واقعیت حریم سایر علوم خراب نمیکنه. آقای طباطبایی اصل اثبات واقعیت بر اساس همین سیستمی که داریم میریم نقش خودش رو فقط در به عنوان نقطه اتکای تفکر فلسفی ما، کما این که وجود موضوع هر علم برهانی به عنوان نقطه اتکای همه تصدیقات هر علم نقش خودش رو در خود اون علم ایفا میکنه. بله واقعیت داشتن اون موضوع چون برمیگرده به عوارض اصل واقعیت کار فلسفه است. اینا بعدا انشاءالله، حالا ما اول عبارات های طباطبایی میخونیم بعد با عبارات بوعلی اینو درست میکنیم براتون. نمیشه اینا رو با همینطوری کنار هم چید. لذا این بحث که من نسبت اصل واقعیت را با تصدیقات فقط علم فلسفه ولی نسبت امتناع اجتماع نقیزین را با همه علوم بخوام بسنجم، سبب میشه نسبت بدیهی به نظری به بدیهی با نسبت امتناع اجتماع نقیزین به بقیه معلومات ما فرق کنه. اصلا حق نداره فیلسوفی که تو سیستم عرض ذاتی اینها رو کار میکنه اینها رو با هم مقایسه کنه. فیلسوفی که به سیستم عرض ذاتی اعتقاد داره و موضوع هر علم را مبدأ تصدیقات اون علم میدانه فیلسوفی که موضوع هر علم را مبدا تصدیقات اون علم میدانه، نظام تأثیر موضوع را در تصدیقات علم باید جدا بررسی کنه، تأثیر اصل واقعیت را در فلسفه اولا باید بررسی کنه. اگر برای امتناع تناقض بخواد نقشی ایفا کنه، یه نقشی غیر از نقشی که زایش قضایا و توالد و به تعبیر علامه خلاصه سیستم توالد نظری از بدیهی میخواد حرکت کنه داشته باشه، خیلی مهمه. لذا به نظر بسیار مهم ما این جمله ای که مرحوم آقای مطهری در ابتداء مقاله هفت مطرح کردن و در واقع تبیین همین نکته آقای طباطبایی، اصل امتناع تناقض چون زیر بنای تمام اصول فکری بشری است، رجوع شود به مقاله 5 که الان ما میخوایم کار کنیم، در همه علوم و همه مسائل مورد استعمال دارد. علوم مسائل باز اعم از علومه، تصدیقات شخصی ما هم به امتناع تناقض احتیاج دارد. اول قضیه یتعلق به حد تصدیق یک حساب داره و به اصطلاح از اصول متعارفه عامه است، ولی اصل اثبات واقعیت تنها در فلسفه است که به عنوان اصل متعارف مورد استعمال قرار دارد و الا سیستم عرض ذاتی به هم میخورد. بنابراین خواهش دارم من عرضم تماشا استفاده میکنم. بنابراین این بحث بسیار ارزشمند را جاش انصافا تو نهایه خالیه. این مطلب آقای طباطبایی که در اصول فلسفه اینو توضیح دادن، اونجا شرح ندادن. این مطلب اگر چنانچه علم به نظریات از علم به بدیهیات تولید شده و بدیهیات از قانون توالد مستثنا می باشن، دیگر توقف بدیهی به بدیهی دیگر مفهوم ندارد. با اینکه می گویید همه قضایا اهم از نظری و بدیهی به قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضه متوقف است، جوابی که ایشون میخوان بدن، ما یه جواب اجمالی با این بیان من باید بدید اول، جدا بکنید اینا را که مبدأ تصدیقی ده. یعنی خدمت است آقای جوادی، باید بگیم آقا شما اونی که به ما درس دادید و یاد دادید در دفاع از عرض ذاتی و در دفاع از حرف فلاسفه در باب موضوع، یه سیریست که اقتضا داره ما نسبت اینها را با هم در نظر بگیریم. تو حالا بذارید تا بریم ببینیم. پس من بذار عجله نکنیم. ما چه کار داریم علم و مجموع گذار علا؟ اصلا ربطی نداره فعلا، ما هیچ کاری بابا ولکو علم به معنای مجموع گذاره ها سر جای خودش درست. نه عرض ذاتی رو روی واقع گذاره دارم میچینم، رو واقع معلوم. بذار جان شما اینو بذارید سر جاش، اصلا ربطی به این مطلب فعلا نداره، بذارید این فعلا بمانه. خواهش میکنم ابدا. ما الان در متن بحث فلسفیمون داریم سیر خودمونو میریم با روالی که عرض کردم. اگر ما اجازه بدیم، اگر ما این نکته کلی را ما جواب دادیم به حضرت آیت الله جوادی که آقا شما اگر دنبال اول الاوائلید، اول الاوائل را به عنوان مبدأ هر تصدیقی میخواید بدانید، اصل واقعیت نمیتونه مبدأ هر تصدیقی باشه، به هم میریزن. داریم جواب میدیم دیگه، پیاده بشید شما اول اینو خوب بگیرید. با این توضیح که ما دادیم، اگر اول و قضیت یتعلق به هر تصدیق به معنای این باشد که اصل اثبات واقعیت مبدأ تصدیقی ما در همه علوم این غلطه، این قطعا غلطه. اصل اثبات واقعیت مبدأ تصدیقی فلسفه اولاست و بس. اگر مبدأ تصدیقی فلسفه اولاست و ما سیر بحث ضرورت ازلی اصل واقعیت که حکمش رو داریم بیان میکنیم سر جای خودش درسته که حالا عرض میکنم، ولی نقش اصل اثبات واقعیت را در ارتباط با همه علوم اون سیر بحثی که ما در باب عرض ذاتی داشتیم حفظ کنیم. حالا من فرمایش آقای طباطبایی تمام بکنم بعد. خیلی خوب، بنابراین ما یه مطلبمون این مطلبه که سیر بحث عرض ذاتی را از سیر مسئله امتناع تناقض جدا کنیم و اول الاوائل بودن اصل واقعیت را اگر برای اتکای همه بدیهیات به اول الاوائل بخوایم تبیین بکنیم دوچارگیم. راه حل مطلب یک راه حلی است که مرحوم آقای طباطبایی ارائه کرده در متن اصول فلسفه و این جاش متاسفانه در نهایه هم نیست. راه حل اینه، آقای طباطبایی توضیح میدن که ما تولد یک قضیه را از یک قضیه، یک بار تولد در ماده و هیئت میبینیم، یک بار توقف در حکم. اگر این خیلی نکته است، اگر تولد در حکم و اتکاء در حکم مورد نظر باشه، آقای طباطبایی میفرماند اتکاء در حکم مطلبی است که ما را به امتناع اجتماع نقیضین رهنمون میکنه، اما رابطه نظری و بدیهی و تولد یکی از دیگری رابطه است در حد ماده و صورت. اگر رابطه ماده و صورت شد، رابطه بدیهی و نظری است. اگر توقف در حکم شد، که حالا اونو باید توضیح بدیم، رابطه بفرمایید احتیاج به تناقضه. تولد ماده و در صورت بحث عرض ذاتیه. توقف در حکم بحث جزمه، که حالا بحث میکنیم جزمه یا یقینه، اینو باید بررسی کنیم. اگر تولد در حکم شد، که من گفتم حتما ببینید تولد در حکم شد، مسئله امتناع تناقض بشه، دیگه این خارج از سیستم رابطه محمولات هر مسئله علمی با موضوع اون علمه. که نه، من یه رابطه ای برقرار میکنم بین محمول هر مسئله با موضوع علم، محمول هر مسئله با موضوع علم سیستم زایش قضایا را در علم تبیین میکنه و این زایش متوقف بر واقعیت داری موضوع متوقف بر اصل اثبات واقعیت، اینطوری میشه. یعنی این سلسله درست در میاد. اما خود جزم، که حالا عبارت رو کار میکنیم انشاءالله فردا شب، خود جزم به حکم اگر ارتباط پیدا کرد با امتناع تناقض، که آقای طباطبایی اینو میخواد بفرم، اصل مدعای آقای طباطبایی اینه که اگر من در همه تصدیقات را به امتناع تناقض ارجاع میدم، اگر همه من همه تصدیقات را به امتناع تناقض ارجاع میدم، امتناع تناقض رو در تولید علم دخیل میدانم، نه در زایش یه گزاره از گزاره دیگه. آره ببینیم، اگر من بعد بررسی کنیم، ببینیم بحث برگرده به یقین یا جزم، اینو رسیدگی بهش میکنیم انشاءالله. اگر این سیر تبیین شد و تاییدش کردیم فرمایش آقای طباطبایی رو، اون موقع میخوایم به آقای جوادی بگیم اول الاوائل ما اول قضیت که یتعلق به تصدیق ولو بطل یبطل العلم من رأسه امتناع تناقضه، ولی ضرورت ازلی مال اصل واقعیت. آقای اینا دیگه تو دو مسیر باید با هم مقایسه بشن. میخوام بگیم آقای طباطبایی دو تا مطلب داره میگه، یه ضرورت ازلی برای اصل واقعیت قائله، که ضرورت ازلی برای اصل واقعیت مسیر خودش رو در فلسفه و تأثیر خودش رو در واقعیت‌های موضوعات و علوم درست میکنه. امتناع تناقض در جای خودش. من دیگه وقتم امشب تمام شد.
خود این که واقعیتی هست، خود تصدیق به این که واقعیتی هست، امتناع تناقض
بدون علم و حکم.
آقا ما یه علم داریم به نام مجموعه گزار.
ما علم نداریم، اما مسئله تو
آقا ما
حالا اینو تو
بحث مسئله
نه چرا
آقا ما یه علم فلسفی
عدم استقرار علم نداریم. علم یا هست یا
ما به مبارکی که ما گفتیم از آقای بر آقای متعالی تو چی گفتن اونجای متعالی
همین توضیحات
نه دو تا نه
اون دو بچه ها میگن مذاکره تاثیر کنیم خیلی دیرمون شده.
چرا
شما فرموده بودید ساعت 8 و 10 دقیقه کلاس ما الان ساعت 8 و نیمه میگن ما وعده داریم خونه
ایدارم به من میگن
من خودم زینب نیستم چون مشاوره ندارم میگن شما
نه الان میام پایین الان میام شما
نمیدونم من این من فقط نامه لم حاجا
اصولیت مبدأ تصدیقی سایر موضوعات سایر علوم که هست
حاجا حاجا فلسفه رو به عنوان مجموعه گزارا شما میخواین نگاه کنید یعنی که من
بالکل فرق مجموعه گزارا
همینا دو تا چیزه یه من علمو میخوام گزاراهاشو پیدا کنم یه علم فلسفی میخوام اثبات اصالت الوجود کنم اینا دو تا چیزه
آقا من هستم که معلم را از این نگاه می کنم.